درست یادمه که مطرح شدن جشنواره عروض فنون یه ولوله ای رو بین هر سه تا کلاس انداخت. یه کار دست جمعی برای اینکه عروض یکی از درسای مهم فنون برامون جا بیفته. اون موقع دهان بودم. تازه داشتم با موسیقی و وزن توشر دست و پنجه نرم می‌کردم. ما باید موسیقی 10 تا بیتو با خلاقیت خودمون به نمایش می‌ذاشتیم. همه نوک انگشتشون رو نگاه می‌کردن ببینن هنری، خلاقیتی ازش می‌باره. اولش هی زنگ تفریح جلسه 30 نفره می‌ذاشتیم. یکی رومیز داشت لقمش رو میجوید، یکی هم همینطور که سرش رومیز بود یهو سرش رو بلند میکرد و تو کار مداخله میکرد. دوتا از بچه ها که دستاشون با تنبک آشنا بود ریتم کار رو دست گرفتن و من شدم مسئول خوندن شعرها. کلی فکر کردیم تا به این رسیدیم که کارمون رو با یه خلاقیتی خفن‌تر بکنیم. تصمیم بر این شد که رنگ به دستامون وقت همخوانی مشغول نقاشی یکی از بزرگای ادبیات باشن. حتی برای اینکه چطور معلما و مدیر و معاون رو به کارمون دعوت بکنیم برنامه ریختیم. عالمی داشتیم. لحظه دعوتکاریامون از معلما فیلم میگرفتیم. بالاخره برگزارش کردیم. یادمه معلم فنونمون بعد کار کنار تابلو بزرگ ادبیات نوشت محبت کنیم چون یه روز برا هم خاطره میشیم. ما با خوندنش بغض میکردیم و حس میکردیم خفنترین تیم دنیا رو داریم. تیم ما سال 401 کارشو انجام داد و بهار سال 402 گلدون بزرگ قشنگمونو از مدیر گرفت. موقع شنیدن اسم کلاسمون جیغ و داد میکشیدیم و خلاصه کارایی میکردیم. اون گلدون تزئینی تا آخر سال 402 یادآور حماسه آفرینی بزرگمون توی دهم شد. بعد از جشنواره تشکیل شرکت فروش غذا دومین باری بود که اسممون به عنوان کلاس برنده مطرح میشد. از اون به بعد یه جور خاصی از دهمیای دیگه رد می شدیم. چشم پوچش که می شدیم انگار چشمامون برق داشت. تندی می دزدیدیم. لای درسای پروپیمون انسانی حاشیه هم زیاد شده بود و یه نفر رو به نمایندگی از کلاس خودمون می فرستادیم مذاکره. تا اینکه 12 وقتی کلاس ها رو عوض کردن قبیله ها به هم ریخت و رابطه های کلاس جدید هیچ وقت به گرمی 2 پیشش نشد. اون موقع تو کلاس بندی جدید خیلی فکر میکردم که این قبیله سازی ها برای چیه؟ چرا نگاه ها انگار خنجر دارن؟ چرا پشت لبخنده ها یه گاردی هست که با آدم نمیچسبه؟ مثل اون لبخنده هست که آدم به یه غریبه داره. جلوتر اومدم و بالاخره به نقطه آها رسیدم. روی تعاملات گرم و سازنده ما این رفتار گرایی بود که سفت و محکم خیمه کرده بود. جشنواره عروض فنون یه مسابقه بود. برد و باخت داشت. قهرمان داشت. هرچند که بین این همکاریا از درسای خشک تألیفی فرار می‌کردیم و شدیم یه کل واحد. اما گاهی وقتا همین سیستم همکاری برد و باختی رو ناخودآگاه دوتا کلاس دیگه و حتی رو ناخودآگاه خودمون اثر میذاشت. کم کم عادت کردیم که هیچ کاری بدون رتبه بندی وجود نداره. همکاری چه اهمیتی داشت وقتی تهش معنایی که بین هم دیگه خلق میکردیم، اون آشتیای بعد دعوا، ایدایی که یواشکی تو کلاس ها رو کاغذ رد و بدل میکردیم، جلسه های 30 ایول گفتنامون وقتی رشد همدیگر رو حین کار میدیدیم، تهش بازی رتبه بندی وجود داشت. اون کلاس برنده بود که نمره کامل رو برای این همکاری میگرفت. امتحانای منظم،
درس خوندن برای رسیدن به سطح مطلوبی از نمره، اهمیت دادن به بچه‌هایی که توی یه سری درس محدود توانمندی زیادی دارن و حتی به کار بردن اون توانمندی‌ها توی حل تست بیشتر تو زمان کمتر، افزایش انگیزه برای بهتر شدن، جلو زدن و رفتن اسم روی بنر. سلام، اینجا اپیزود 19 تخت سیاهه، جایی که میخوایم به راهروهای مدرسه و دفتر کتابای بچه ها عمیق‌تر نگاه بکنیم. مغولا اومدن. این فریاد انسان درد کشیده ایه وقتی میبینه داره به کشورش و به انسانیت هجوم آورده میشه. بعد از پیش اومدن جنگ، حالا ما حدود 2 که توی خیابونای شهرامون بیزاری خودمون رو از مغول‌ها و امثالشون سر میدیم. در حالی که هممون توی هر نقشی که داشتیم، چه معلم، چه دانش آموز، چه هر وظیفه دیگه‌ای، تلاش کردیم که برنامه معمولی زندگی خودمون رو پیدا بکنیم و خودمون رو ارتقا بدیم. دقیقاً مثل رودی که همیشه جریان داره و میتونه مسیر خودشو لابلای سنگا پیدا بکنه. بعد از یه توقف طولانی، حالا ما میخوایم با نگاه تازه‌ای متناسب با شرایط اجتماعی کشورمون به رویکردهای تربیتی نگاه بکنیم. ما میخوایم ببینیم که رفتارگرایی چه ارتباطی با تربیت جمعی میتونه داشته باشه. توی 2 اپیزود قبلی که در مورد رفتارگرایی تولید شده بود، ما در مورد ریشه های رفتارگرایی و بعد اجرای اون توی یک کلاس درس واقعی صحبت کردیم. حرف واتسون اینه که انسان یه لوح سفیده. این پیش‌فرض خیلی خوب به ما نشون میده که تمام انسان رو دنیای بعد از تولد کودک شکل میده. این پاداش‌ها و تنبیه‌های بیرونیه که از انسان انسان می‌سازه. به من فقط چند تا کودک سالم بدید. اون وقت ببینید که چطور ازشون پزشک، هنرمند و دوست می‌سازن. توی نگاه رفتارگرایی، هیجانات، انگیزه‌ها، باورها، ارزش‌ها، استعدادها و افکار جایی ندارن. ذهن یه جعبه سیاه که قابل اندازه‌گیری نیست. من نمیتونم اون رو ببینم، پس کاری هم باهاش ندارم. من فقط وقتی مطمئن میشم که دانش آموزم یاد گرفته که رفتاری متناسب با اون از خودش نشون بده. حرف جسورانه رفتارگراها اینه که هیچ رفتاری تو انسان نیست که بدون تقویت شکل گرفته باشه. اما واقعا آیا اینو نگاه به ما تصویر کاملی از رشد انسان میده؟ اینو نگاه چه نسبتی بین انسان و جمع برقرار میکنه؟ تجربه خیلی از ماها تو سال کنکور ما رو به درک عمیقی از رفتارگرایی میرسونه. برنامه‌های دقیق و پروپیمون و امتحانای منظم. چند سال پیش توی تخت سیاه یه جمله قشنگی از خانم میرهادی نقل قول شده بود. ایشون نوشته بودن که تو دنیایی که DNA هیچ دو نفری مثل هم نیست، مقایسه چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اما تجربه‌ای که من از 12 خودم دارم کاملاً یه نظام واحد مقایسه‌ای بود. آزمونای تشریحی و تستی هفتگی برنامه ثابت ما بود. جدا از آزمون‌های تستی هفتگی مدرسه، هر فصل آزمون تستی یکی از مؤسسه‌های کنکوری رو می‌دادیم و دائماً رتبه خودمون رو بین بچه‌های 12 رصد می‌کردیم. توی اردوی مطالعاتی عید، آزمون تستی پایانی برنامه ثابت روزانه بچه‌ها بود و هویت بچه‌ها همه و همه به ترازی که پایین برگه کارنامه رتبه‌شون نوشته شده بود بین بقیه بچه‌ها گره خورده بود. اگر هفته‌ای می‌رسید که به خاطر آنفولانزا یا فوت یکی از عزیزان رتبه و تراز افت کرده بود، دانش آموز اشک توی چشماش جمع می‌شد و گرفتار حس ناتوانی می‌شد. توی چنین فضایی که تمام تمرکز بچه‌ها روی دنیای درونی خودشون استوار بود، دیگه فرصتی برای تعامل و بده بستون فراهم نمی‌شد. تمام هم و غم بچه ها می شد بهتر شدن و اگه از این مسابقه عقب می موندن، فارغ از همه استعدادها و توانمندی های دیگه شون نقشی جز بازنده نداشتن. همین افزایش سطح استراب ما فضایی رو ایجاد می کرد که خیلی برامون اشتیاق و تمرکزی برای برقراری ارتباط باقی نمی موند. حتی موقع رسیدن جوابای کنکور کم بیش می اومد که مثلا کسی به اون یکی زنگ بزنه و نتیجه کار اونو ازش سوال بپرسه. دیدن اسمت رو بنر برای اینکه احساس رضایت داشته باشی کافی بود. اگه اسمت تو صدر بنر بود، اسمت تو پایه می پیچید و بقیه بچه ها از کنارت یه جوری رد می شدن، با یه حسرتی نگاه می کردن. معدل بیستی بزرگ بود و بقیه باید راه اونو طی می‌کردن. همین فضا رو برای برقراری ارتباط سنگین تر می‌کرد. اجازه نمی‌داد که بچه‌ها خودشون رو توی رابطه‌ای برابر ببینن. حالا به نظرتون توی چنین فضایی بده بستون چقدر می‌تونه اتفاق بیفته؟ تا الان با همدیگه رفتارگرایی رو مرور کردیم و به این پرداختیم که رفتارگرایی چطور تو سال کنکور خودش رو نشون میده و آروم آروم بچه ها رو از همدیگه جدا میکنه. برای فهم این ماجرا مثالی که توران خانم تو کتاب صلح رو باید از کودکی آموخ میزنن خیلی میتونه کمک کننده باشه. من خودم خیلی مثال رو دوست دارم و تو جمعای دوستانه که میشینیم برای دوستام تعریفش میکنم. هیچ کدوم از ما تو جشنایی که از معدل بیستا تقدیر می کردن، البته بجز وقتایی که خودمون جز تقدیر شونده بودیم، خاطره خوبی نداریم. روزی که اگه اون پایین روی صندلی نشسته بودی و بالای سن نمی رفتی، تمام تلاش های یک ترم و شب بیداریات جلوی چشمت می اومدن و پودر می شدن می رفتن هوا. تورون خانم روزی رو تصویر میکنن که قراره توی اون از معدلهای برتر با یه هدیه که توی رفتارگرایی بهش میگن تقویت تقدیر بشه. بریم ببینیم که تو دنیای شناختی بچه ها چی میگذره. دانش آموزی که پایین نشسته احتمالاً کلافه و مضطرب میشه و احساس میکنه تمام تلاشی که کرده بی نتیجه بوده. اون به لحاظ روانی به فردی که اون بالا رفته تعظیم میکنه و احساس میکنه بد و ناکافیه. باید از کسی که اون بالا رفته الگو بگیره. احتمالاً این جمله توی ذهنش تکرار میشه. من بدم و اون خوبه. اما بریم سراغ دنیای شناختی کسی که اون بالا وایساد و داره هدیه کادوپیچ شده رو دریافت میکنه. برای اون دانش آموز احساس غرور و خود برتربینی توامانه. اون احساس میکنه که از بقیه بچه ها متمایزه و احتمالاً این جمله توی ذهنش تکرار میشه. من خوبم و اون بده. با وجود همه اینا ته دلش یه استرابی وجود داره. استراب این که نکنه روزی این جایگاه از دست بده وجهش پیش بقیه خراب بشه که اگه این اتفاق بیفته هویتش خورد میشه. حالا یه ذره سکانس رو میبریم جلوتر. زنگ تفریحه و صدای فریاد بچه ها تو راه روهای مدرسه پیچیده. نگار که یه ماه پیش جلوی همه بچه ها به خاطر گرفتن معدل 20 تشویق شده بود، با یکی از دوستاش روی صندلی های راه رو نشستن. ملکا روی صندلی خالی کنار نگار میشینه، لقمه‌ش رو از جیبش در میاره، کیسه فریزرش رو باز میکنه و شروع میکنه به کاس زدن. نگار یادش میاد که بعد امتحانا ملیکا و چند نفر دیگر رو پایین خواسته بودن. میدونست که باهاشون در مورد چی صحبت کرده بودن. اون بعضی بچه ها رو میبینه که دارن از جلوشون رد میشن و گاهی نگاهشون به اونا که نشستن میافته. بدون اینکه بدون چرا بدنش رو داغی احساس شرم میگیره. اون از حضور ملیکا کنار خودش اصلا حس رضایت نداره. رو به دوستش میکنه و پیشنهاد میده که به حیاط برن و با هم از کنار ملیکا بلند میشن. علت این بلند شدن چیزی نیست جز اینکه احساس میکردن شأنشون داره به خطر میفته. حتما متوجه شدین که رشد کردن توی چنین اتمسفری هیچ وقت فرصت تعامل رو بهمون نمیده. ما در نهایت یا خودمون رو بالاتر میبینیم یا پایین‌تر. در صورتی که معنای گروه اینه که تک به تک اعضای گروه متناسب با توانمندی‌های خودشون وزنه اندوخته همدیگر رو کامل‌تر بکنن. همه اعضا میدونن که به هر صورت خلأها و نقصایی دارن. اما آگاهی به این نقصا باعث نمیشه که تماماً بد باشن. چون این بین همه آدم ها مشترکه. همین میشه که نگاه آدم ها به خودشون یه نگاه تک بعدی نمیشه. اونی که تو ریاضی ضعیفه حتماً هوش کلامی بالایی داره و اتفاقاً خیلی هم خوشحال میشه که ریاضی رو از دوستش یاد بگیره. اونی که خیلی خوب ساز میزنه اما درست نمیتونه تاریخ حفظ بکنه، از این که جلوی بچه ها نتونه خوب جواب بده کسر شأنش نمیشه. اون احتمالاً با رفیقش یکی از زنگا قرار میزنن و سعی میکنن تاریخ و داستانی یاد بگیرن و احتمالاً روز برگزاری جشن فنون وقتی صدای تنبکش یه برگ برنده میشه برای موسیقی بهتر گروه، دوستش حسابی تشویقش میکنه و همین تشویق بزرگترین تقویتی میشه که میتونه از محیط دریافت بکنه. نکته که میخوایم بگیم احترام به استعدادهای همدیگه توی گروه. کاربرد هر توانمندی تو ساخت یه جامعه موفقه. تأکید فقط روی یه سری از دانش‌ها یا حالا تو بهترین حالت مهارت‌ها باعث میشه که بچه ها فراموش کنن که چه توانمندی های بالقوه دیگه ای از خدا دریافت کردن. من یه تجربه دارم تو دوران دبیرستان، خیلی دوست دارم براتون تعریف بکنم. اما قبلش پیشنهاد میکنم که بلند بشین یه دو قلوب آب بخوریم و بعد با هم دیگه بریم به دل مدرسه. همیشه ادبیات برای من خیلی جذاب بوده. همین بود که سعی میکردم ما بین درسای پروپیمون 11 اون لابلا به زور یه وقتی برای نوشتن بذارم. اون موقع برای محیطی غیر از مدرسه یه سری متنای کوتاه مینوشتم و برای اونا موفقیت های کوچولو کوچولویی به دست میآوردم. شاید این تقسیم تمرکزم بین کارهای مختلف یکی از دلایلی بود که باعث شد اون ترم اسمم رو بنده نباشه. تصویر توران خانم رو یادتون میاد؟ روزی که از معدلای برتر بابت زحمت و تلاش زیادشون تقدیر میکردن، هسته روان من داشت وارد فاز حقارت میشد. من بدم، من ناکافیم. تو این لحظه هر فعالیت دیگه که قبلش انجام داده بودم و واقعا باعث رشدم شده بودن ها، از ذهنم کلن پریده بود و عمیقا احساس یأس میکردم. دوست نداشتم برای نکته تنوع توانمندی ها از این تجربهی که احتمالا همیشه تو خاطرم میمونه بگذرن و پیشنهادم اینه که راجبش فکر بکنید. نکته بعدی انطباق یا عدم انطباق رویکرد رفتارگرایی با نیازهای متغیر انسانیه. وقتی ما به تاریخ سفر میکنیم و میایم دنبال ریشه ها و علت شکل‌گیری تعامل بین انسان ها میگردیم، میبینیم یه چیزی خیلی برجسته است و اون نیازه. و بعد از انقلاب کشاورزی آدم ها دیدن که مشغولیت همه به زمین نمیتونه همه نیازاشون رو برطرف بکنه. برای تأمین پوشاک یه سری‌ها رفتن سراغ شکار حیوان و از پوست حیوان‌ها استفاده کرد. یه سری‌ها رفتن سراغ سفالگری، فلزکاری، قالی بافی و کم کم شغلا و بدبستون‌های مختلف رو ایجاد کردن و همین باعث تأمین نیازهای انسانی میشد. آدم‌ها کم کم یاد گرفتن که جز با برقراری ارتباط با همدیگه و بدبستون به آرامش و حس رضایت نمیرسن. حالا اگه بخوایم از فضای آرمانی جدا بشیم و حالا کاری با کتابای تألیفی خشک و انعطاف ناپذیر نداشته باشیم، کلاسایی که وقتی بچه‌ها واردش میشن انگار کاملا از واقعیت جامعه کنده شدن و وارد یه محیط ایزوله شدن، فکر و روان دانش آموز راکت نمی کنه. یکی از عکسایی که تخت سیاه اونو توی کانال منتشر کرده بود خیلی خوب اینو نشون میده. پیشنهاد میکنم یه سر بزنید، خیلی دقیق تر اون عکس رو نگاه بکنید. ما چه بخوایم چه نخوایم، بچه من که از یه خانواده مذهبی و قرآنی بیرون میاد، بخشی از جامعه ایه که توی اون اتفاقای 401 میافته، حوادث دی ماه پیش میاد. تاریخ به ما ثابت کرده که برای شفای آدمی جز خود آدم امکان نداره. اما وقتی متاسفانه پای ترسای ما میاد وسط، دوست داریم که جلوی طبیعت بچه‌مون رو که اتفاقاً باعث رشد شناختی و اخلاقیش میشه رو بگیریم، چون میترسیم آلوده بشه. رفتارگرایی کاری نداره با اینکه تو جامعه چه اتفاقایی میفته. تکنولوژی پیشرفت بکنه، هوش مصنوعی بیاد، جنگ بشه، نشه، دنیای درونی آدم‌ها با مسائل و نیازهای تازه‌ای روبرو بشه، فرقی نمی‌کنه. توی خیلی از کلاس‌ها احتمالاً رویکرد آموزش به بحث‌های اجتماعی بچه‌ها هیسته. خب بچه‌ها بریم سراغ ادامه درسمون. بچه‌ها به نظرم که فرصت نداریم. زمانی که بچه‌ها فرصتی برای تعامل نداشته باشن که بتونن در خلال اون نیازها، مسئله‌ها و دغدغه‌های واقعیشون رو مطرح بکنن، این میشه که توی محیط‌های آموزش عالی کشورمون تقابل‌ها و تعارض‌ها ایجاد میشه. این میشه که معلمای ما توی فضای منفک شده از جامعه رشد می‌کنن. سوال ما در نهایت اینه: کلاس درس من، محیط خونه من چقدر این فرصت رو فراهم میکنه که در خلال تعامل بچه‌ها تفاوت‌هاشون رو بشنون، بتونن خلأهای همدیگر رو پر بکنن؟ توی این اپیزود یکم جزئی تر و مصداقی تر رفتیم سراغ مدرسه ها و رفتارگرایی و با مثال عینی تو دل مدرسه بررسی کردیم. ما یاد گرفتیم که رفتارگرایی خیلی ناخودآگاه، خیلی پنهون میتونه آروم آروم بچه ها رو از همدیگه جدا بکنه. فهمیدیم که دنیای تنوع و به قول نظامی هر ذره که هست اگر قباریست در پرده مملکت بکاریست. دست آخر اومدیم بالاتر، با نگاه هلیکوپتری وسیع‌تر به این موضوع نگاه کردیم. سوال ما این بود که آیا رفتارگرایی با همه چارچوب‌های مشخصی که داره میتونه به نیازها و مسائل متغیر انسان پاسخ بده؟ خیلی خوشحالم که تا اینجا همراه محتوا بودید. در نهایت پیام تخت سیاه و همه ما اینه: دغدغه‌های کوچیکمون رو جدی بگیریم، چرا که همین قدم‌های کوچیک موجب اتفاقای بزرگ میشه. خدا نگهدارتون.